جا پارسا بناد، آیا همه اینا باز در نهایت یک دلیل واقعیشون بی‌ثبات بودن رژیم و به این مرحله از سستی رسیدنش نیست؟
خب آره اون هست، هم در مورد واقعا میگم اینو در مورد آمریکا و در مقام بسیار بسیار کوچیکی هم مقایسه میکنیم ایران، این واقعی که به اصطلاح نوکان ها یعنی نو محافظه‌کاران در آمریکا به جایی رسیدن که دیگه سقوط خودشون رو حتمی میدونن. این که اینها عوض این که قبول بکنن و یک عقب‌نشینی بکنن در مقابل رقیب خودشون میزنن و به ترفندهایی دست میزنن که هم خیلی خطرناک ماجراجویانه است. همین دولت آمریکا حالا در رابطه با عراق به حرکت‌هایی میخواد دست بزنه که خیلی ماجراجویانه و خطرناک خواهد بود. این در مورد جناح‌های حاکم در ایران هم که رقابت میکنن کاملا روشنه. منتها من که همیشه اینا رو از موزه بسیار بیشتر ملی و طبقاتی بررسی میکنم، خیلی جالبه که میبینیم که در خود آمریکا برای تاراج کشورهای جهان سوم، مخصوصا کشورهای خاورمیانه در رابطه با مواد سوخت و انرژی، شما میبینید که محافظه‌کاران در هر جا عقب‌نشینی میکنن ولی در این که نفت رو تسخیر بکنن و بر نفت کنترل داشته باشن اونجاها اصلا حرکت خودشون رو میکنن. هر روز و هر روز که میگذره میبینیم که دولت آمریکا در واقع کمپانی های فراملی نفتی آمریکا بر منابع نفتی عراق تسلط بیشتر و بیشتر میکنن و کمپانی های بزرگ هم وارد میشن با دولت پوشالی نوری مالکی قراردادهایی رو امضا میکنن. از حالا با اینکه مردم آمریکا به شدت مخالف حرکت آمریکا در عراق هستند و معتقدند که سربازان آمریکایی، تمام نیروهای نظامی آمریکا باید هر چه زودتر خاک عراق رو ترک بکنند و به میهن خودشون برگردن. ولی محافظه‌کاران نوین یا نیوکان ها اینها به حرکت خودشون ادامه میدن و کنترات ها و قراردادهای های بزرگ تاریخی با دولت پوشالی نوری مالکی میبندن که اگر حتی از نظر نظامی از اونجا بیان بیرون سالها سال مثل ایران که با کنسورسیوم نفت و تسلط بر نفت تسلط پیدا کردن بر نفت عراق تسلط پیدا بکنن. این در مورد جناح‌های درون حاکمیت جمهوری اسلامی هم صدق میکنه. اینا هر جایی که حتی عرب نشینی بکنن، حتی به همکاری با هم دیگه دست بزنن که در تاریخ ما دیدیم، در تاریخ 29 ساله اینا برای اینکه جنبش های دموکراتیک ملی، نیروهای ملیگرا، نیروهای سوسیالیست و کمونیست رو در ایران کاملا سرکوب بکنن وحدت کردن. هیچ وقت ما اختلافی در حزب جمهوری اسلامی، ما هیچ وقت از این اختلافاتی که امروز بین اینا وجود داره به پیشینشون بعد اون زمان وجود داشته ولی برملا نمی کردن به خاطر اینکه یک هدف بزرگی داشتن که نیروهای ملی دموکرات، نیروهایی که حتی مذهبی بودن ولی طرفدار ولایت فقیه نبودن، اونها رو کاملا نابود بکنن و کمونیستا و سوسیالیستا رو از صحنه سیاسی ایران کاملا اخراج خارج بکنن. ولی بلافاصله وقتی که به این تمام این هدف ها رسیدن دیدیم که خودشون در داخل خودشون اختلافاتی داشتن که مخصوصا بعد از مرگ خمینی بروز کرد، حتی قبل از مرگ خمینی هم بروز کرده بود که باعث شد که در سال 1365 خمینی در واقع با پیشنهاد همین رفسنجانی و خامنه‌ای تصمیم گرفت که حزب جمهوری اسلامی رو منحل اعلام بکنه.
بله.
به خاطر اختلافاتی بود که اون زمان در داخل حزب جمهوری اسلامی سه خط به وجود اومده بود، خط راست، خط چپ، خط میانه، که اینها با همدیگه اونقدر رقابت میکردن در داخل حزب که تصمیم گرفته شد از این حزب اصلا کاملا منحل بشه و بعدا هم که اون مجمع علمای مبارز، مطبع روحانیون مبارز به وجود اومدن.
بله.
یعنی رقابت ها همیشه بوده، منتها اگر به از نظر طبقاتی نگاه کنید متوجه میشید که این رقابت ها برای تاراج ثروت مردم ایرانه. اینا رقابت میکنن که کدوم یک بیشتر تاراج میکنن.
کاملا
نفت ایران رو برای اینکه تاراج بکنه رقابت میکنن.
کاملا
این آمریکا هم زناهای مختلفشون که رقابت میکنن به این معنی است که یک زنا از اون زنا مثلا انسانی تره یا انسانی به مسائل نگاه میکنه. نه، تاراج جهان سومه. اینها اگر با هم رقابت میکنن رقابتشون به خاطر تاراج نفت عراقه. جمهوری اسلامی هم زناهای درونشون تا حالا اگر افرادی هم که بودن که واقعا انسانی فکر میکردن یا معتقد بودن که حرکت های اینا خیلی ماجراجویانه و خیلی خشونتبار و غیر انسانیه، اونها رو هم بلافاصله از میان خودشون برمیدارن.
بله.
این در تاریخ هم آمریکا نشون داده شده، هم در تاریخ ایران، که انسان های هم که در داخل خود سیستم ممکنه یه نوادان رو مطرح بکنن بلافاصله نابود میشن و بعد از اینکه ترور شخصیت میشن حتی اسمهاشون از کلیت بسلا از منظر عمومی از اذهان عمومی و یا خارج میشه، یعنی حذف میشه. این در آمریکا هم بوده در این 50 سال گذشته و در ایران هم بوده.
کاملا درست.
شما اگر توجه کنید آیت الله منتظری رو اینها در از دو ماه تقریبا حذف سیاسی و همه چیزی که به غیر از این که نکشتنش
بله
به خاطر اینکه ایشون با جنایات رژیم در رابطه با تابستان 67 در گیلگنج رو اینا ایستاد و قربانی اون نظرگاهش هم شد. با اینکه یه آدم مذهبی بوده و ماها منی که سکولار هستم هیچ اصلا مذهبی نیستم، ولی من علاقه دارم که به این انصاف تاریخی رو رعایت بکنم، بگم که این فرد در مقابل جنایات رژیم در فاجعه ملی استاد و در واقع به کنار هم زده شد، یعنی حذف شد. البته حذف فیزیکی نشد، ولی از هر نظر ایشون رو بیرون کردن از حاکمیت و مردم هم بهش دسترسی اصلا نداشتن، مدت حالا هم ندارن. در مورد آمریکا هم آیوستاد این هست، مثلا شما اگر توجه کنید یک فردی بوده در آمریکا به اسم ویلیام راجرز. ویلیام راجرز اولین وزیر امور خارجه آمریکا بوده در سال 1969، یعنی وقتی که نیکسون شد رئیس امور آمریکا، وزیر امور خارجه ایشون ویلیام راجرز بود.
آره.
ایشون برای اینکه مسئله اعراب و اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین رو اقلا از موزه خود آمریکا حل بکنه، یک سفری طولانی به خاورمیانه کرد اون زمان.
بله.
تا 1969 هنوز نیکسون با محبوبیتی که بهش اومده بود سرگات جنگ ویتنام رو تمام بکنه و طرفداران جانسون و دموکرات ها رو شکست داد در اون انتخابات و اومد سر کار، ویلیام راجرز رو فرستاد به خاورمیانه. ایشون رفت خاورمیانه با رهبران حتی فلسطینی ها ملاقات کرد و با تمام رهبران کشور عربی و با اسرائیل، با رهبران اسرائیل ملاقات کرد و اومد یک گزارش مفصلی داد به نیکسون که اگر ما میخواهیم امروز در جهان یک نوع تثبیت و ثبات به وجود بیاریم به خاطر اینکه تجارت جهانیمون قوی تر بشه، ما باید در خاورمیانه مسئله اعراب اسرائیل رو حل بکنیم و مسئله اعراب اسرائیل رو ما نمیتونیم حل بکنیم مگر اینکه از طریق حل مسئله فلسطین.
بله.
ایشون اون زمان در گزارشش گفت که فلسطین باید، مردم فلسطین باید سرزمین داشته باشه. این لب مطلب گزارش ویلیام راجرز بود به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا.
بله.
شما باورتون نمیشه ایشونو در عرض 3 هفته هنری کیسینجر و نیکسون اینو عملا نابود کردن و ایشون رفت، هنری کیسینجر جاشو گرفت، شد به اصطلاح وزیر امور خارجه آمریکا و بعد از اون هم که جنگ های بزرگ عرب و اسرائیل اینا شروع شد دیگه. بله. یعنی در واقع اسرائیل قوی تر و قوی تر شد.
بله.
و حمله کرد لبنان رو گرفت در سال 1982. یعنی از اونجا شروع شد. ویلیام راجرز، هیچ کس، هیچ دانشجوی ویلیام راجرز رو نمی‌شناسه مگر اینکه بری کتابخونه کنگره اونجا بشینن راجر و ویلیام راجرز بخونن.
بله.
ویلیام راجرز هیچ کس نمی‌دونه که ایشون 3 سال وزیر امور خارجه آمریکا بود و یک گزارشی رو آورد و قربانی اون گزارش شد. خب یعنی میخوام بگم که اتفاقاتی میفته در هر چقدر هم یک سیستم جانی و جنایتکار، خائن و خیانتکار باشه، انسان‌های اینجا و اونجا همیشه پیدا میشن که قد علم میکنن در مقابل قدر قدرتی و نیستن و حتی پاداشون هم میگیرن، یعنی در واقع میدونن که نابود میشن.
بله کاملا.
و این حالا یکی از افرادی که معروفه در آمریکا رمزی کلارکه. رمزی کلارک وزیر دادگستری آمریکا در زمان جانسون بود.
بله.
ولی ایشون به خاطر موازنی که گرفت به طور کلی رانده شد از کل سیستم. یعنی ایشون دیگه بعد از اون در این 29-30 سال گذشته، بیشتر از اون، ایشون به عنوان یک فردی که مثل من و شما اکتیو فعالیت سیاسی و اجتماعی میکنه، به عنوان وکیل فعالیت سیاسی و اجتماعی میکنه، ولی ایشون در داخل، کلن در داخل سیستم بود، یعنی وزیر دادگستری آمریکا بود. شما میدونید که در به حساب هیرارشی استخوانبندی قدرت در آمریکا، شخصی که از همه بیشتر قدرت داره، قانون اساسی بیشتر رئیس جمهور آمریکاست، دومین فرد وزیر امور خارجه آمریکاست، سومین فرد وزیر دادگستری آمریکاست.
بله.
این سه تا، یعنی از اول که آمریکا به وجود اومد این 3 نفر پرقدرت ترین آدم ها بودن. رمزی کلارک در سال 1965 64 این قدرت رو در آمریکا داشت.
بله.
و تمام اون جریانات که اینجا در آمریکا میگن سیویل رایتس یا حقوق مدنی، توسط ایشان در واقع در رابطه با رفاه حال به اصطلاح رنگین پوستان، سیاه پوستان آمریکایی، رمزی کلارک نقش بزرگی بازی کرد و بعدن که در مقابل اینا ایستاد، مخصوصا در رابطه با ویتنام و مخصوصا در رابطه با مسئله سیاهان در آمریکا، رمزی کلارک رو اینها بیرون انداختن و به طوری که امروز هیچ کسی، تقریبا افرادی که اهل پژوهش و تحقیق نیستن، نمیدونن که رمزی کلارک یک زمانی سومین فرد مقتدر آمریکا بوده.
بله.
در اوج جنگ ویتنام و اوج جنبش در واقع حقوق مدنی در آمریکا، ایشون فرد سوم بوده ولی نابودش کرد.
نه.
در مورد ایران هم همینجوریه، ولی این سناهایی که امروز در ایران در واقع حاکمیت رو در دست دارن، اگر فردی هم در داخلشون بوده که ممکن بود سناهی نبیسته، اینا رو هم در عرض این 20 سال گذشته کاملاً حذف کردن، گذاشتن کنار، یا مردن، یا کشته شدن، یا در واقع تبعید شدن و منتظری یکی از اون افراد.
بله بله دقیقاً.
بله.
جعفر سرناب اینا هر کی رو بخوان هم از نظر حذف نظری و هم از طرف دیگه از نظر حذف خاطره‌ای اینا رو از بین میبرن و از صحنه خارج میکنن، با توجه به اینکه وسایل ارتباط جمعی به طور بسیار در سطح بالایی در اختیار ایناست، در بعد در زیر نظر لابی های اسرائیلی ها یا کمپانی های بزرگ نفتی و سرمایه‌داری دیگه است، به راحتی اون چیزی رو که میخواند از ذهنیت مردم یا میشویند یا برعکس میکنند. بله. جناب پارسا، بنا 11 سپتامبر هم داشتیم و در
که در واقع در تمام میشه گفتن در کشورهای اروپایی، حتی در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و آمریکا و اینا، به مناسبت 11 سپتامبر در این یک روز و دو روز گذشته، امروز و فردا هم برنامه های مختلفی گذاشتن و خیلی جالبه که آدم راجع به 11 سپتامبر بیشتر بیشتر بخونه، پژوهش بکنه و جوانب مختلف این روز بزرگی که اتفاق بزرگی افتاد بسیار مد نظر داشته باشه، تا اطلاعاتش از وقایعی که امروز در خاورمیانه میگذره و رابطه هم داره با 11 سپتامبر بیشتر بیشتر و شفافتر بشه، یعنی درک آدم از اوضاعی که امروز در خاورمیانه میگذره. 11 سپتامبر سال 2001 یک واقعه تراژیک تروریستی بوده، یعنی با تعریفی که ما امروز از تروریسم داریم که ترور یا تروریسم یک وسیله است یا یک حرکتی است که در انسانهایی که نظامی نیستن، غیر نظامی هستند، انسانهای عادی که مسلح نیستن، در اونها روح و حراس ایجاد میکنه. این با این تعریف اون اتفاقی که 6 سال قبل در 11 سپتامبر در آمریکا اتفاق افتاد، اون یک حرکت تروریستی بوده. من تا از این حرکت تروریستی بلافاصله محافظه‌کاران یا نو محافظه‌کاران، دیوکان ها، از این حادثه تراژیک به عنوان باران رحمت ازش استفاده کردن و اون برنامه رو که برای خاورمیانه، به قول خودشون خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ
داره،
تر کرده بودن، اون پروژه رو ریخته بودن، تعبیه کرده بودن، اونو به عمل گذاشتن، یعنی در واقع پیاده ساختن. در 6 سال گذشته شما اگر توجه کنید میبینید که زمانی که این اتفاق 6 سال قبل افتاد، به وقوع پیوست، اکثر مردم آمریکا، اکثریت ساکت، اکثریتی که نیروهای بین‌المللی رو در آمریکا تشکیل میدن، زیاد در مسائل سیاسی درگیر نیستن، ولی وظایف خودشون رو انجام میدن، مالیات خودشون رو میدن هر سال و در انتخابات مخصوصا ریاست جمهوری هم شرکت میکنن. این نیروهای بین‌المللی در سپتامبر، 11 سپتامبر سال 2001 و دو ماه، سه ماه بعد از اون، عمدتا متحدن پشت دولت جورج بوش بودن و معتقد بودن که آمریکا مورد حمله قرار گرفته و دولت آمریکا کوچکترین مسئولیتی در این رابطه نداشته، بیگناه بوده، از جورج بوش گرفته چینی و تمام اعضای کابینه جورج بوش بیگناه بودن و در نتیجه مردم آمریکا، مخصوصا اون نیروهای بینابینی، از حرکت آمریکا، از حمله آمریکا در نوامبر همون سال، سال 2001، به افغانستان پشتیبانی کردن و بعدن هم با اینکه تعدادشون کمتر بوده ولی به اندازه خیلی خیلی مهمی بوده و قابل توجه هم بوده از این نظر که به جورج بوش، از حمله جورج بوش در سال، در بهار 2003 به عراق هم حمایت کردن ولی هر قد که ما میاییم به زمانهای میرسیم میبینیم که هر سال نظامیگری ها بند و دقیقاً این میلیتاریزمی که آمریکا در سراسر جهان گسترده کرده، گسترش داده، پایگاه‌های نظامی خودش رو بیشتر کرده، حضور نظامی خودش رو بیشتر کرده، ماجراجویی بیشتر میکنه، تحت نام یا بر سر ما چه گذشت 11 سپتامبر، مردم آمریکا حالا به تدریج بیدار شدن و برخلاف دو سال 2001 امروز مردم آمریکا مخصوصا نیروهای بینابینی واقعا در سرشون که از جورج بوش حمایت بکنن بی اندازه پایین اومده و به حدی رسیده که اکثر تحلیلگران، اکثر آدمایی که صاحب نظرن معتقدن که هیچ زمانی در تاریخ آمریکا رئیس جمهور به این عدت و شدت مورد تنفر مردم خودش قرار نگرفته. هنوز هم هستن افراد و آمریکایی‌هایی که از جورج بوش و دولت جورج بوش دفاع میکنن، ولی این در یک حدیه که هیچ رئیس جمهوری اون حتی نیکسون هم نرسید. یعنی که 11 سپتامبر یک واقعی بوده که شما میتونید از هر زنبه این واقعی رو مورد مطالعه قرار بدید. یه عده زیادی در آمریکا امروز در جهان و مخصوصا در خود آمریکا معتقدن که اصلا 11 سپتامبر رو بخشی، اقلا بخشی از هیئت حاکمه آمریکا خودشون در واقع پیاده کردن که این از عشق عنوان یک باران رحمت استفاده میکنن، ولی خیلی هم هستن که خیلی خیلی انتقادی به حرکت های آمریکا در خاورمیانه نگاه میکنن، میگن نه این دولت آمریکا یا رؤسای دولت مردان آمریکایی در پشت این جریان این واقعه نبودن، ولی بلافاصله به عنوان باران رحمت از اون استفاده کردن و اون برنامه رو که سالها سال بود که ریخته بودن و بیان اول خاورمیانه رو بگیرن، در اونجا هژمونی نفتی ایجاد بکنن و وقتی که اونجا بر نفت و بر ذخایر سوخت دیگر مثل گاز طبیعی تسلط پیدا بکنن، از طریق این تسلط اون وقت میتونن از کلیت خاورمیانه به عنوان یک سکوی پرش، به عنوان یک استگاه بنزینگیری استفاده بکنن برای دیکته کردن سیاست های خودشون به کشورهای اروپایی، به حتی متحدین خودشون در اروپا مثل فرانسه و آلمان و در واقع اتحادیه اروپا، و بعدا هم خفه کردن یا اخته کردن روسیه و کشورهای دیگری مثل هندوستان و بالاخره محاصره چین و تسلط بر جهان، چیزی که در سیاست و پروژه امپراتوری آمریکا توسط نور محافظه‌کاران میره به پیش و تاریخچه داره که اینها سالها سال به اصطلاح معلمین این نوع محافظه‌کاران از دهه 40 به این طرف روی این برنامه کار کردن و بعدا هم شاگردان اینها مثل پال ولفویتس و دیگران، ریچارد پرل، اینها اومدن در داخل دولت آمریکا، نهادهای دولتی آمریکا رخنه پیدا کردند و در این رخنه، این نفوذ، این رسوخ در نهادهای آمریکایی در دهه 1980 میلادی اتفاق افتاد. زمانی که رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا شد، شرایط ایجاد شد که این نوع محافظه‌کاران بیان در داخل و نهادهای دولتی نفوذ بکنن و بالاخره در سال 2000 هم توانستن حاکمیت رو تسخیر بکنن و کاخ سفید رو به دست خودشون بگیرن و مجلس رو به دست خودشون بگیرن و قضات اکثر دادگاه های آمریکا رو هم به طرف خودشون بکشن و بدین وسیله یک حاکمیت منسجمی دست یک سنا از سرمایه‌داران رو در دست بگیرن و اون سیاست خارجی به اصطلاح امپراتوری خودشون هم در خارج پیاده بکنن و این در واقع هر کسی بخواد راضی به شرایط امروز خاورمیانه که از نظر نومازه هم یک خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه جدید مطالعه بکنن، باید برگردن ببینن 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد و این نوع محافظه‌کاران چگونه با زیرکی و با زدن با تحریف تاریخ و با جعل و دروغ گفتن چگونه از این واقعی بزرگ تاریخی به عنوان باران رحمت استفاده کردن و سیاست خودشون رو در خاورمیانه پیاده کردن و جهان رو به سوی یک تلاطم و یک سلسله ماجره هایی بودن که خیلی خیلی مشکل خواهد بود که دولت های آینده آمریکا بتونن جلوی این جریانات رو بگیرن. یعنی امروز خیلی از افرادی که اهل تحلیلن، صاحب نظرن و خیلی خیلی براشون مهم سعادت و خوشبختی بشریت، اینا معتقدن که حتی دولت های آینده آمریکا هم سالها سال طول خواهد کشید که اون شرایطی رو که این رژیم جورج بوش در کشورهای دنیا بویژه در خاورمیانه به وجود آورده، سالها طول خواهد کشید که اینا حتی خودشون از اون باتلاق بیارن بیرون تا چه که حتی یک کمکی هم بکنن که اون شرایط عوض بشه.
آمینه.